بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا قبل از ماه رمضان رسید به مقدمه چهارم کفایه، چون قراره به ترتیب آخوند ما تمهیدی خارج رو بگیم دیگه، که یک حلقه واسطی باشه بین کفایه‌ای که قبلا درس گرفتید و درس خارج های شهیدی که حالا افتادیم عقب، تا بشه تمهیدی درس های شهیدی. به ترتیب کفایه میگفتیم رسیم به رابعه ها. عرض شود در این مقدمه چهارو مرحوم آخون اشاره میکنه به این مطلب که نزاعی که در مشتق بود، خب میدونید نزاعی در مشتق از جهت هیئت بود، یعنی مشتقات یک هیئتی داشتن، یک مادهی داشتن، مثل هر کلمه دیگه ضارب یه هیئتی داره یه مادهی. اونی که تو اصول بحث میشه بحث هیئته. حالا این نکات رو بگم تا الان رابعه های آخون هم گفته بشه که در حقیقت آماده سازی است که کفایه برای رد تفصیل فاضل طولی در مشتقات داره انجام میده. حالا خود مطلب روشن بشه. ببین مشتق مثل هر کلمه یه هیئت داره یه ماده داره. همه کلمات دارن مشتق هم داره. بحث راجع به ماده مشتقات بحث اصولی نیست، چون یه بحث عام استنباطی نیست. بحث ماده مشتقات یه بحث عام استنباطی نیست، بحث لغویه. هر کلمه ماده خودشو داره، طبیعتا باید در لغت هم راجبش بحث بشه. مثلا فرض کنید ضارب یه ماده داره، نجار یه ماده داره، مکنسه یه ماده داره، خب مال لغته. اونی که مربوط به علم اصول هست که یه بحث عامه، بحث هیئت مشتقاته و نزاعی که در مشتق مطرحه که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس به مبدأ فی الحال یا اهم از متلبس و من قضا، مربوط به هیئت مشتقاته و الا بحث ماده بحث لغوی. خب مرحوم آخون در این مقدمه چهارم به این نکته اشاره میکنه که اختلافی که مشتقات در ناحیه مبادی دارند، مثلا در ضارب مبدأ به نحو فعلیت اخذ شده، در حمال و عمله به نحو حرفه اخذ شده، در نجار به نحو صناعت عقد شده، در مفتاح و مکنسه به نحو استعداد عقد شده، در مجتهد و فقیه و حسود و اینها به نحو ملکه عقد شده، این اختلافاتی که مبادی دارن اینا مربوط ماده اونها میشه، نه مربوط به هیئتشون. لذا کاری به اصول نداره، اصول هیئت رو بحث میکنه. ما در اصول میگیم این هیئت وضع شده برای خصوص متلبس یا عام. حالا این ماده این مشتق به گونه ایست که تلبس مبدأش فعلیت یا حرفه یا صناعت یا استعداد یا ملکه است، اون دیگه ربطی به اصول نداره. اصول میگه هر چی که هست ماده رو برو از کتب لغت بفهم، من نمیدونم، برو این مکنسه رو تو عربی چی معنا میکنن، نفتارو چی معنا میکنن، حمال به کی میگن، نجار به چی میگن، اینا باید بری از عربی، از زبان عرب لغت به دست بیاری. ولی من میگم هر چی که میگن ظهورش در خصوص متلبس بالفعل است یا ام. مثلا مای آخود و مشهور، خود ما هم همینطوریم، آی شهیدین هم همینن، که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل، میگن آقا من نمیدونم این مبدأ حرفه صناعت ملکه هر چی که است، اینو از لغت میفهمی، اما هر چی که باشه تا وقتی بالفعل متلبس به او باشه استعمال حقیقیه. این بحث اصولی، اینه قصه بحث اصولی، قصه بحث اصولی این شکلیه. وقتی که این اتفاق افتاد و این مطلب، این نکته رو بگم حالا قبل از این که برم جلو، به لحاظ استقرایی استقرا نشون میده که مبادی که در مورد مبادی که وجود دارن در مشتقات، استقرا نشون میده که مبادی که در مشتقات وجود دارن اینها پنج قسم هستن و مشتقات از جهت نوع مبدأ به این پنج دسته تقسیم میشن. یکی استقرایی یا حصر عقلی نداره، یکی فعلیت، مثل همین زارب و قائم و زارب و قائم و این جزا زیاد هم هست که مثلا وقتی فعل زرب از این صادر میشه حقیقتا بهش میگن زارب، وقتی فعل زرب رو نمیزنه مثلا گرفته خوابیده میشه این غذا انهاز زرب. دوم حرف است، مثل حمال و مله و اینا. سوم صناعته، مثل نجار مثلا. یه نکته ای که مهمه این فرق حرفه و صناعت چیه که اینا رو دوتا میکنن. بعضی کتابا یکی میگیرن، ولی الان اگر کسی هم دوتا میاره فرقش اینه که در حرفه درآمدزایی لزومن هست، یعنی درآمدزایی لزومن مطرحه و تعلم لزومن نیست. مثلا حمال بودن درآمدزا هست و لزومن تعلم هم نمیخواد، کلاس حمالی که نمیرن ببینن، یا عمله بودن لزومن نمیخواد، حالا ممکنه یه جام بخواد. حرفه درش درآمدزایی لزومن مطرحه و تعلم لزومن نیست. صناعت برعکسه، در صناعت تعلم لزومن هست و درآمدزایی لزومن نیست. مثلا ممکنه شما نجاری بلدی، مهارتش هم داری، استادم دیگه یاد گرفتی، ولی الان خرج زندگی تو از نجاری در نمیاری، مثلا از یک کار دیگه در میاری، طلبگی در میاری. خب اینجا نجاری مهارت شما هست، صناعتت هست، ولی حرفه شما نیست. یا برعکس، کسی مثلا مهارت یک کاری رو یاد گرفت، طلبگی رو یاد گرفت، ولی خرج زندگیش مثلا داره از قضاوت میزنه. خب قاضی میشه حرفش، طلبگی میشه مهارتش، میتونه سخنرانی کنه، منبر بره، بحثای علمی بکنه، این مهارت و این صناعت رو داره، اما این حرفه نیست. پس حرفه و صناعت اونایی که دوتا میارن، در حرفه لزومن درآمدزایی هست و در صناعت لزومن درآمدزایی نیست. از اون ور در حرفه لزومن تعلم نیست، در صناعت لزومن تعلم هست. چهارم استعداد یا قوه است، مثل همون مفتاح که تا وقتی که استعداد باز کردن در رو داره بهش میگن مفتاح، ولی الان باش در رو باز نکنم، هر وقت این استعداد منقضی شد میشه این قضا انهون مفتاحیه. یا مثلا مکنسه، تا وقتی استعداد جارو کردن رو داره حقیقته، این قضا انهون، وقتی که استعداد از دست داد میشه این قضا انهون تلبسه، که تلبس به نحو استعداد. ملکه هم مثل همین مجتهد و فقیه و حسود و اینا. فرق ملکه با استعداد یا قوه چیه؟ در ملکه پایدار بودن لازمه، ملکه صفت پایدار نفسانیست که ابتدا با تعلم هم به دست میاد، ملکه یه دفعه به تدریج به دست میاد، ببخشید یه دفعه به دست نمیاد، شما یه بار انجام میدی، بعد اینو تکرار میکنی، بعد این تکرار با معرفت توأم بشه ملکه به دست میاد. مثلا نگاه میکنی ببینی فقها چجوری استدلال میکنن، خب یه دفعه، دو دفعه، چند دفعه میبینی، میشنوی، خودت بحث میکنی، بعد اگه معرفت هم توأم باشه که دقیقا بفهمی دارن چی کار میکنن، به تدریج خودت هم به این توانایی میرسی که چنین استدلال هایی را ارائه بدی. ملکه اینجوره، ملکه یک صفت پایدار نفسانی است که تدریجا به دست میاد و وقتی به دست اومدن دیگه به این سادگی از بین نمیره. ولی در قوه یا استعداد اینا شرط نیست، مطلقه، پایدار باشه یا نباشه، تدریجا به دست بیاد یا دفعتا به دست بیاد. لذا اینم فرق این دوتا. حالا به هر صورت اینها بحث اصولی نیست، اینها رو از لغت باید فهمید که این مادهش کدوم یکی از این پنج تا رو میرسونه. ما تو اصول بنا کار نداریم، ما تو اصول بحثمون سر اون هیئته. اختلاف این پنجتا اینا رو دارم زمینه چی میکنم برای فاضل تونی که تفصیل داده توی مشتق، گفته اگه به نحو فعلیت باشه خصوص متلبس، اگه ملکه باشه اعم. نه این تأثیر اینا تو بحث ما تو مشتق ندارن، هر کدوم این پنجتا میخواد باشه. وقتی که انقضا ان شد به نظر آخون و مشهور و مختار مجازه، تا وقتی که متلبس اوست این حقیقته. حالا میخواد فعلیت باشه میخواد چیز دیگری. خب اینا رو شاید کم و بیش هم میدونستید، شاید ریزکاریاش جهید بود. دو تا نکته هم بهتون بگم احتمالا اینها رو ندونید. یه نکته اینه که خب ما توی استنباط عملا کارمون خیلی وقتا به این کشیده میشه که این ملکه است، فعلیت، حرفه، صناعت، مثلا این چجوری تو لسان دلیل عقد شده. و خب میریم سراغ لغت. گاهی از لغات، گاهی از اوقاتم از طریق لغات به دست میاریم، یعنی با اعتراض در استعمالات به موضوع الله میرسیم، یا با ضمیمه کردن اعتراض به تبادر به موضوع الله میرسیم، چون ما معتقدیم تبادر تنها نمیتونه ما رو به موضوع الله رو ما نشون بده، قبلا بحث کردیم. با ضمیمه شدن اعتراض موضوع الله میرسیم، یا با اعتراض تنها میرسیم، یا اصلا میریم کتب لغت رو میبینیم، بعد با تفحص در کتب لغت مجموعاً به اطمینان میرسیم، بعد بر اساس اون اطمینان بگیم مثلا اینجا حرفه ملکه فلانه. خب اگر رسیدیم که فهوال مطلوب خیلی هم خوبه، اما اگر ما نتونستیم خدمت شما عرض شود از این لغت به یک حجتی برسیم برای اینکه کدام یک از این پنجتاست، اینو داشته باشید از ما، حالا خودتونم بعدا باید تتبع کنید، ولی به نظر ما اصل بر فعلیت، یعنی کسرت ماده ها در فعلیت و اونهای دیگه، یعنی حرفه، صناعت، ملکه، استعداد در مقایسه با فعلیت نادرند. روی این حساب ما البته فحص اولیه رو میکنیم، ولی اگر قرینه ای پیدا نکردیم که این به نحوه حرفه بوده، به نحوه صناعت بوده، به نحوه استعداد بوده، به نحوه ملکه بوده، قرینه پیدا نکردیم، میگیم این به نحوه فعلیت ظهور در اینه الا ما خرج به دلیل. حالا اینم تتبع میخواد، البته ما به این رسیدیم، شما هم میتونید تو استعمالات تفکر کنید ببینید چه جوریه. من که به نظرم میاد ظهور تو فعلیت توی مشتقات. این یه نکته، عاشق جواد هم اینو داره، این حرف جدید نیست. نکته دوم یه بحثی است که این مواد پنجگانه ای که ذکر شد و توضیح داده شد، آیا اینها مشترک لفظی هست؟ یعنی مشتق برای پنج جور ماده وضع شده است یا نه این مشترک لفظی نیست؟ اینجا خیلی بعضی کتابای قدیمی مخصوصا مفصل بحث کردن. اگر یادتون باشه تو بحث وضع گفتم اونی که برای ما حجت ظهوره، نه وضع، ظهوره که حجت. وضع رو هم اگر مطرح میکنیم به عنوان راهی برای ظهور مطرح میکنیم. ما که گفتیم ظهور تو فعلیته، اونای دیگه قرینه میخوان، در نتیجه دیگه واسه ما فرقی نمیکنه که اونهای دیگه موضوع الله باشند و بعد منتها به جهت انصراف به فعلیت اونها نیازمنده به قرینه باشند، یا اینکه نه اونها اصلا به حد موضوع الله نیستند، موضوع الله خصوص فعلیت اونها مجازند. من روی این مسئله حقیقتش کار نکردم، چون احساس کردم که این ثمره‌ای برای من نداره و لذا دنبال نکردمش، چون اونی که به درد ما میخورد ظهور بود، تکلیف اونم روشن بود. ولی تو کتاب‌های قدیمی روی این خیلی بحث کردم که این اختلاف مشتقات و اثر مبادی موجب اشتراک لفظی در ناحیه مبادی است، یعنی پنج تا وضعه، یا مثلا حقیقت و مجاز. دقت کنید روی خیلی بحث کردم، بعد اگه الان حقیقت و مجازه کدوم حقیقته، مثلا فعلیت حقیقته که بیشتر اینو گفتم، میگن حقیقت مجازه، بیشتر گفتم فعلیت حقیقته، بقیه مجازه. یا این که نه مثلا یکی دیگه حقیقت. اینو خیلی بحث کردم ولی عرض کردم اونی که حجت ظهوره، ظهورم اینجا روشنه. به نظرم ظهور تو فعلیته، مگر قرینه‌ای پیدا بکنیم بر حرفه، صناعت، ملکه و غیره. حالا اینکه اونها مجازند یا اشتراک لفظی هستند ولی به جهت ندرت در مقابل ظهور منصرف از اونهاست، این رو بنده کار نکردم، یعنی چون ثمره‌ای براش نمیدم دنبالش هم نرفتم. ولی حالا اگه خواستید این مسئله هست که مطرحه، ها میتونید تو کتاب‌های قدیمی مراجعه کنید ببینید. خیلی هم طولانی بعضیشون بحث کردم. سید محمد مجاهد داره، صاحب فصول داره، چند تا دیگه هم هستن دارن. حالا تا میرزا حبیب الله رشدی داره، میتونید مراجعه کنید ببینید. یه نکته اینا می نکته. نکته دیگری که بله ببینید، حالا اینو بگم، ببینید خیلی وقتا شما بعضی که یه مقدار استعمالات رو میدید وجدان میکنید که بابا این ملکه است. شما استعمالات کلمه فقیه رو، کلمه مجتهد رو وقتی بررسی میکنید میبینید اصلا آدم اطمینان پیدا میکنه که این فقیه یا مجتهد از باب ملکه است یا عالم، نه از باب فعلیت. انقدر قضا درست یه جاهایی رسیدن به اعتراض یا اطمینان خیلی مشکله، ولی بعضی جاها اینقدر سخت نیست. شما مثلا استعمالات مجتهد رو نگاه کنید، استعمالات مکنسه، استعمالات مفتاح، یه خورده که میبینی اصلا آدم اطمینان پیدا میکنه، وجدان میکنه که بابا این فعلیت نیست، این مثلا استعداده یا ملکه یا چیز دیگه است. اینقدر قضیه پیچیده نیست که شما بگید ای وای حالا چه کار کنم. موردی پیش میاد یه جای سخت میشه، خب میره سراغ اصل. خب این بحث تمام میشه و نکاتی هم که میخواستم بگم عرض کردم. حالا دیگه بحثای بخوایم باز کنیم، مثلا اشتراک لفظی رو باید باز کنیم. دیدم آقای شهیدی هم باز نکرده این رو، منم که قبلا هم کار نکرده بودم دوباره هم دیگه نرفتم رو این کار کنم. به نظرم مثلا کسی خواست بیشتر باز کنه باید اون بحث رو دنبال کنه. بحث بعدی که مرحوم آخون مطرح میکنه و وارد بحث میشه اینه که تو تبیین محل نزاع اول مشتقیاتون باشه، تیتر بحث این بود المشتق حقیقتون فل متلبسه بل مبدع فل حال او فیما یا امهو. یادتونه این کلمه فل حالی که اینجا گفته شده منظور از این فل حال چیه؟ بحث بعدی سر اینه. خب منظور از این فعل حال چی؟ ممکن شما بگید که حال مگه اصلا چند تا معنا کلام منظور چی؟ مرحوم ناینی در کتاب اجود و تقریرات جلد اول صفحه 57 خب این حال رو مرحوم ناینی معنا کرد، گفته ما سه جور حال داریم. توضیحی که ناینی راجع به این سه تا حال داده انصافا توضیح خوبیه، البته در ادامه یه اشکالی به مرحوم آخوند کرده و یه راه حلی خودش داده که ما اونا رو قبول نداریم، تو ادامه میگم. ولی قشنگ این ستا رو دستبندی کرده و معنا کرده مرحوم میرزای ناینی. ستا حالی که ایشون مطرح کرده تو هم اجود هست، تو فواید هم هست، اجود جلد 157. ما ستا حال داریم، یه حال نطق، یه حال تلبس، یه حال اسناد. حال نطق همون زمان حاله که بین زمان گذشته و زمان آینده است، یک آنه آخوز وقتن مل فرصت بین الادمین، اونو میگن حال، که گذشته که گذشت، آینده هم نیامده، بین اینو میگن حال. اینو بهش میگن حال نطق، یعنی همون زمانی که تکلم انجام میشه، زمان نطق بین ماضی و مستقبل، یا بگو اواخر ماضی و اوائل مستقبل، اینو میگن حال نطق. حال تلبس یعنی اون زمانی که فی نفس الامر ذات متلبس شده به اون مبدع، مثلا زمانی که واقعا عمل ضرب از زید سر زده، اینو میگن حال تلبس، اینو میگن حال تلبس. پس زمانی که اون ذات متلبس شده به اون وصف فی نفس الامر، این رو میگن حال تلبس. سومی میشه حال اسناد، حال اسناد اون زمانی است که در جمله اومده. بله، اینم حال تلبس، زمانی که ذات متلبس به اون وصف شده میشه حال تلبس. یکی هم حال اسناده که عرض کردم، اون زمانی است که در جمله اومده. این سه تا معلوم شد انشالله. حالا قطعاً مراد از فعل حالی که در عنوان مشتق هم در عبارت آخوند هم در دیگران بوده، قطعاً منظور حال نطق نیست، چون بحث زمان حال نیست. کسی نمیگه آقا در حال نطق فقط حقیقته. شما بگو زیدون زاربون امسه و حقیقتاً هم دیروز زده باشه، اندل کل این حقیقته، هیچ کس نمیگه این مجازه، این در کل حقیقت. زیدون زاربون امس، پس قطعا حال نطق منظور نیست، درست؟ مرحوم نائینی در اجود بعد از اینکه این ستا رو توضیح داده و گفته قطعا هم حال نطق منظور نیست، بعد گفته که منظور آخوند خراسانی حال تلبس بوده، زمان تلبس بوده. بعدم اشکال کرده که این درست نیست و نباید زمان تلبس رو بگیم، باید زمان اسناد رو بگیم. اینجا ما دو تا حرف داریم. اولا منظور آخوند خراسانی این که منظور آخوند زمان تلبس بوده باشه معلوم نیست، این یکی. بعد دوم این که اگرم قرار عنوان رو معنا بکنیم، اصلا حال اسناد معنای درستی نیست. حالا توضیح بدم. توی عبارت کفایه ما چیزی که ظهور در تلبس داشته باشه، که در ظهور در زمان تلبس داشته باشه ندیدیم. خود نائینی هم چیزی نگفته، مرحوم نائینی، که رو چه حسابی میگه آخوند منظورش حال زمان فعلیت تلبس بوده، نگفته. ما هم چیز نگیدیم. شاگردان نائینی هم که عمدش آقای خویی دیگه، ایشون هم من پیدا نکردم چیزی که بگه آقا مثلا نائینی به استناد به این عبارت آخوند میگفته منظور آخوند از حال فلحال حال تلبس هست، یعنی زمان تلبس هست، فعلیت تلبس هست. این من نگیدم. حالا حتما این سی تو ذهن مرحوم نائینی بوده، ولی به هر حال ما که متن رو میخونیم حقیقتش اینو نفهمیدیم. بلکه عبارتی داره آخوند که میگه و یؤید ذلک اتفاق اهل العربیه علی عدم دلالت الاسم علی الزمان. این خیلی روشنه که اصلا منظور آخوند زمان نبوده، یعنی اگرم تلبس گفته منظورش زمان تلبس نبوده که مرحوم نائینی با آخوند نسبت داده. یعنی نه تنها عبارتی پیدا نکردیم که شاهد بر کلام نائینی بشه، بلکه این عبارت به نظرم شاهد بر خلاف فرمایش نائینی میشه، که این عبارت نشون میده که اصلا مرحوم آخوند زمان رو توی مدلول مشتق در نظر نگرفته. پس حالی که گفته نه تنها حال نطق نیست، حال تلبس هم منظور زمان تلبس نیست. پس چیه؟ اون فعلیت تلبس ظاهرن منظور آخوند، اون معیت تلبس و اسناده. آخوند میگه اگر زمان تلبس و اسناد، خوب دقت کنید چی میگم، من میگم حرف آخوند اینه و درستش هم اینه، اگر معیت داشته باشه اسناد با تلبس، اینجا اجماعا حقیقت حرفش. مثلا شما بگید زیدون زاربون امسه، اسنادتون امسهه، واقعا هم امسه زده باشه، معیت داره تلبس با اسناد، این اجماعا حقیقت. و اگر اسناد بعد تلبس بوده باشه، مثلا پریروز متلبس بوده اسناد بگید دیروز متلبسه، اختلافیه. و اگر برعکس تلبس بعد اسناد باشه، شما بگید اسناد مثلا دیروزه، در حالی که تو، یعنی تو جمله زمانی که میاره دیروز باشه که بشه اسناد، داره که تلبس امروزه بعدش. اینجا هم اجماعا مجازه. من به نظرم میرسه، حالا شما هم تأمل کنید یه بار دیگه عبارت کفایه را، مرحوم آخون مرادش از فلحال ها زمان تلبس نیست که مرحوم ناینی با آخون نسبت داده و بعدم اشکال کرده، این نیست. حتی خصوص فعلیت تلبس هم نیست که عاشق جواد اینطوری برداشت کرده. عاشق جواد تبریزی آقای خوی بیشتر شارحین برداشتشون از عبارت کفایه که منظور آخون فعلیت تلبسه. اینم البته بعدی نیست فعلیت تلبسه ها کسی بگه، ولی از عبارت کفایه این برداشت نمیشه. من به نظرم میاد مخصوص از اون یعید و ذالک اتفاق اهل العربیه به بعد، معلومه که منظور آخون از اون حال حالت معیت تلبس با اسناد. یعنی اگر تلبس و اسناد معیت داشتن این اجماعا حقیقت، تلبس بعد اسناد بود، خب اسناد زمان جمله است، تلبس فی نفس الامر، این اجماعا مجازه، و تلبس قبل اسناد بود و در زمان اسناد، این اون زمانی که جمله میاد تلبس ظاهر شده بود، این اختلافیه. من به نظرم نظر آخون اینه. حالا شما هم به عبارت آخون در کفایه مراجعه کنید ببینید چه برداشتی میکنید. قطعا حال نطق منظور آخون نیست، کسی هم نگفته، این روشنه. ببینید منظور آخون از این فعل زمان تلبس، یعنی وقتی میگه تلبس، زمان تلبس منظورشه که مرحوم ناینی به آخون نسبت داده، یا فعلیت تلبس منظورشه که مرحوم آقای تبریزی نسبت داده، تو عبارت آقای خویی و امام هم هست، یا منظور معیت، یعنی حالت معیت تلبس و اسنادی. من به نظرم منظورش اینه. حالا این هم یه احتمال دیگه، احتمالش که میشه دار، شما این رو بررسی بکنید ببینید خودتون از عبارت کفایه چه برداشتی میکنید. ما که هرچی نگاه کردیم هی مطمئنتر شدیم، مخصوص از اون عبارت یعید به بعد، که منظور آخون همون معیت تلبس و اسناد بوده. اینه که میگه اتفاق دارن برش که حقیقته، نه اونی که مرحوم ناینی برداشت کرده و نه حتی اونی که مرحوم آقای تبریزی اینا گفتن که به فعلیت معنا کردن. حالا دیگه خودتون عبارت رو ببینید برداشتتون چه خواهد شد. اینم راجع به این سه تا حال و معنای اینها و مراد آخود. بله؟ چرا مسلمه حال نطق منظور نیست؟ ببین مسلمان حال نطق منظور نیست، به خاطر اینکه حال نطق زمان حاله. ما تو حقیقت مجاز به زمان حال کار نداریم. الان شما بگو زیدون زاربون غدن، و واقعا هم فردا بزنی، هم تلبس فرداست، هم اسناد فرداست، همه میگن حقیقته، داره که حال نطق نداره که، حال نطق الان. یا بگو زیدون زاربون امسه، و حقیقتا هم دیروز زده باشه، این هم تلبس دیروز باشه، هم اسناد دیروز باشه، همه میگن حقیقته. با این یعنی معیت داره، همه میگن حقیقته، با اینکه حال نطق نیست، مال دیروز. حال نطق قطعا منظور نیست، زمان و حال قطعا منظور نیست، این جای شک و شبهه نداره. بله اگر شما بگید زیدون زاربان لزربهی بالامسه، الان میگی زیدون زاربونا، منتها چرا لضربهی بالامسه، که اون امس برای اسناد نباشه، فقط برای تلبس باشه، که اسناد الان باشه تلبس دیروز باشه. این اگر باشه اختلافی امس. حالا برعکسش زیدون زاربون امسه لضربهی الان، که امسه برای اسناد باشه ولی تلبس الان باشه، این اجماعا مجازه، چون تلبس بعد اسناد. اون عبارتی که توی کفایه هست، حالا شاید اینجا یه ما شأنشو بیاره پایین ازش بخونم، این شکلیه. یعنی زیدون زاربون امسه بگی و به قرینه بفهمانی که این امسه مال اسناد نیست، فقط مال تلبسه. خب اسناد میشه الان، تلبس میشه دیروز، میشه اختلافی. بگی زیدون زاربون امسه و به قرینه ای بفهمونی که این امسه فقط مال اسناده، مال تلبس نیست. یعنی اسناد امسه بوده، تلبس الان بوده، این اجماعا مجازه. ولی اگر بگی زیدون زاربون امسه و تلبس و اسناد هر دو در امس بوده باشد، این مسلمن حقیقت. درست شد؟ یا زیدون زاربون غدن، اگر غدن هم مال تلبس باشه هم مال اسناد، این حقیقته. اگر غدن فقط مال اسناد باشه و تلبس الان باشه، اسناد برای فردا باشه که زمان فردا دیگه این تلبس نیست، خب این تلبس قبل اسناد میشه، میشه اختلافی. اگر زیدون زاربون غدن، غدن فقط برای تلبس باشه نه اسناد، زیدون زاربون مال الانه، الان میگی بوده چرا لزر بهی غدن، خب اینجا تلبس بعد اسناد میشه، اجماعاً مجاز خواهد شد. باز یک نکته دیگه ای که میتونید توجه بکنید که خود آخوندم در کفایه اشاره کرده که حال نطق منظور نیست، حال نطق زمانی و زمان داخل موضوع الله افعا اسما نیست اندل کل. پس قطعا حال نطق که زمانه نمیتونه تو موضوع الله اسما و هیئت اسم قرار بگیره. تازه افعالش هم اگه یادتون باشه ما بحث کردیم طبعا لمرحوم آخون، گفتیم زمان هم موضوع الله فعل نیست. اونی که موضوع الله فعله مثلا در هیئت فعل ماضی نسبت تحققی است، تو هیئت فعل مضارع نسبت ترقبی است. اون موقع اگه طرف این تحقق و ترقب یه امر زماندار باشه، لازمه نسبت تحقق عقلا گذشته و لازمه نسبت ترقبی حال آینده است. ولی اگر اون فعل مثلا خدا باشه، یه امر ثابت باشه، امر غیر متغیر باشه، همون چیزی که قبلا محقق میشده، خدا که عوض نشده الان هم محقق میشه بعدا هم محقق میشه، اونی که قبلا از خدا مترقب بوده الان هم مترقبه بعدا هم مترقبه، تو صفات ذات. لذا میگفتیم کان الله علیما حکیما مجاز نیست، خدا علیم و حکیم بوده، هست و خواهد بود. کان الله علیما حکیما یعنی فقط تحقق نسبت تحققیه بین علیم و حکیم با الله گفته شده بوده، چون الله فرازمانه ثابته، این حکم هم ثابته و هر چیزی دیگری که ثابت باشی مجرد تام باشی این مستلزم زمان نیست. مثلا گفتیم یا من خلق الاشیاء من العدم، غلطه که شما فکر کنید این یعنی مال گذشته بوده حالا آینده نیست، نه همیشه خلقه، قبلا خلقه، الانم خلقه، بعدنم خلقه من العدم و الان کما کان. یادتونه علیه در اسما که همه قبول دارن زمان جز موضوع الله نیست، حتی تو افعالم ما گفتیم زمان جز موضوع الله نیست، اونی که جز موضوع اللهه نسبت تحققی یا ترقبی است، که اگر اون فعال زمانیات باشه یا امر متغیری باشه لازمه نسبت تحققی گذشته و لازمه نسبت ترقبی حال آینده است. اینجا که دیگه مشتقات اسمه، پس اندل کل زمان تو موضوع الله نیست و چون حال نطقم یک زمانه، پس قطعا حال نطق جز موضوع الله نبوده و نخواهد بود. زمان نسبت همون زمان اسناد شیخونه، حال نسبت همون حال اسناده، فرق میکنه. بعضی کتاب میگن حال نسبت، بعضی میگن حال اسناده، یعنی همون زمانی که در جمله آمده و نسبت رو بیان میکرده، سن مبتدا و خبر رو بیان میکرده. بله، مرحوم ناینی گفت، مرحوم ناینی گفت مراد آخوند از حال، حال تلبس، حال تلبس هم یعنی زمان تلبس. بعدم گفت درستش حال نسبته یا همون حال اسناده. ما عرض کردیم هم از عبارت کفایه بر نمیاد که منظور از حال تلبس زمان تلبس باشه، بلکه اون عبارت و یعید ذالک الی آخر نشون میده که اصلا زمان تلبس منظور نیست، بلکه تازه درستش هم زمان نسبت یا اسناد نیست، درستش به نظرم و منظور آخوندم و درستش هم هر دو اون فعلیت و معیت باشه، معیت تلبس و اسناد، این منظور آخوند بوده و ظاهراً درستش هم اینه که اگر معیت داشت اجماعاً حقیقته. آخوند گفته تو عبارت منظورش از حال حال تلبسه، اما حال تلبس یعنی چه؟ بحث سر اینه شیخ. حال تلبس یعنی زمان تلبس که فی نفس الامر که مرحوم نائینی برداشت کرده، یا حال تلبس یعنی اون زمانی که معیت پیدا میکنه تلبس با اسناد، که البته شاید از کلمه دور باشه ولی با توجه به عبارت و یعید به بعد من به نظرم این فهم نمیشه. یا حال تلبس یعنی فعلیت تلبس، که مثل عاشق جواد اینا این طور معنا کردن، حال تلبس یعنی فعلیت تلبس. خب میرسیم به مقدمه ششم به ترتیب کفایه که تعیین اصل لفظی. آیه شهیدی هم یادتون باشه همین مثل آیه تبریزی به فعلیت تلبس توضیح میده این حال تلبس رو، و حرف نائینی رو نمیپذیره که منظور زمان تلبس. و رسیدیم به امر ششم از امور مقدماتی بحث مشتق که بحث تعیین اصله. این چون بحثش طول میکشه میذاریم برای فردا. والحمدلله رب العالمین.